أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اموری که به واسطه ائمه و هدات معصومین به ویژه امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده، این است که اون تحریفی رو که سقیفه و بنی امیه در دین خدا کردند، مسیر اون تحریف رو برگرداندن به مدار خودش. تحریفی که سقیفه کرده و خیلی هم روش سرمایه گذاری کرده و پیروانشون، این هست که جایگاه امامت رو که حلقه اتصال امت به رسول و حلقه اتصال امت به خدای متعال هست و همه فیوضاتی که از عالم الهی نازل میشه به وسیله امام به امت میرسه و مناسک دین و شریعتی که دین آورده همه قواعد همراهی با امام هست و الا امام اساس دیانت هست، امام هست که امت اسلامی با او شکل میگیره. فروع مناسک ولایت امامن، مناسک همراهی با امامن. الان شما میبینید کفار وقتی سلطه بر جهان پیدا میکنند، فرض کنید مثل همین دوران جدید که بعد از دو تا جنگ بزرگ تسلط به جهان پیدا کردن، یه ساختاری درست میکنن، یه نظامی درست میکنن برای جریان اراده خودشون، یه اراده خودشون رو در عالم جاری میکنن. قوانین ریل هاییست برای اینکه اراده اونا، خواست اونا در عالم جریان پیدا کن. اگر علم و دانشی هم شکل میگیره، برای این است که کمک کنه به این که اون ریلگذاری بر اساس یه قواعد منظمی باشه، و الا ریلگذاری که میکنن، مناسکی که درست میکنن، مناسک جریان سرپرستی اوناست بر دنیا. شریعت هم همینطوره، این مناسکی که خدای متعال فرموده مناسک جریان امامت هست، و الا خود این مناسک بدون امام هیچ قیمتی ندارن. البته وقتی امام کار رو به دست میگیره همه این مناسک رو احیا میکنه، مستحبات هم احیا میشه نه فقط واجبات. ولی بدون امام اینو به درد نمیخورن که هیچ خاصیتی ندارن. کسی اگه همه عمرش فرمود نماز بخونه، بین رکن و مقام شب زنده‌داری و روزه‌داری بکنه، اگر اون امامتی که خدا قرار داده نپذیره به رو در آتش جهنم نجات پیدا نمیکنه. البته بعد از اینکه انسان امامت امامو قبول کرد باید متعهد به این مناسک باشه. اینا مناسک تبعیت از امامه، مناسک همراهی با امامه، قواعد همراهی با امامه، مسیر زندگی کردن با امام یعنی این. ولی اینها بدون امامش قیمتی ندارن. سقیفه ریلی که گذاشته اینه که این امامت رو تحریف کرده، امامت رو صرفا در حد یک امر سیاسی تعریف کرده. یا حاکمیت سیاسی به پا میشه، بعد اون حاکمیت سیاسی میخواد زندگی مردم رو اداره کنه، احکام اسلام هم اجرا کنه. همین، این تحریف امر امامت. ائمه هدات معصومین تلاش کردن به مدار خودش برگردونن امر رو، بفهمونن به امت که اساس دیانت امامت، امام هست که حلقه اتصال امت به خداست، حلقه اتصال امت به رسوله، حلقه اتصال امت به دین خداست. الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله. امام خلیفه رسول در امته، خلیفه خدا در امته. امام حالا در یه شأن دیگه که ائمه فرمودن، شما زیارت جامع کبیره رو ببینید، امام رو معرفی میکنه. امام یعنی ارتباطش با خدا چیه، ارتباطش با مردم چیه. امامت یعنی همین دیگه. این امامت رو اگه شما تحریف کردید، وقت معاویه هم میتونه خلیفه باشه، به همین کارم کردن دیگه. امام رو تحریف میکنن، حالا بنی عباس هم میتونن خلیفه باشن، امام باشن. کتاب رو تحریف میکنن، قرآن رو دیگه، ابو حنیفه هم میتونه معلم این کتاب باشه. اما اگه این قرآن سر جای خودش بنشینه، معلمی جز امیرالمومنین نداره. اگر امامت درست معنا بشه، کسی جز امام رضا نمیتونه امام باشه. پیداست هارون دیگه نمیتونه امام باشه. دینداری اگر اصلش تولی به امام و از طریق امام به خدای متعال شد، دیگه پیداست بنی امیه دیندار نیستن، بنی عباس دیندار نیستن. دین تحریف میشه، قرآن تحریف میشه که بنی عباس میان سر کار، بنی امیه میان سر کار، به اسم اسلام حکومت میکنه. این تحریفی است که شده. یکی از کارهایی که ائمه کردن این بوده که برگردوندن درک از امامت رو به مدار خودش، و در این مسیر وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام نقش خاص دارن. این که آمدن به ایران و ولای عهدی و به حسب ظاهر قبول کردن، اصلا برای همین است که مسیر درک مردم رو از امام تغییر بدن و یک جامعه بر محور امام بسازن و ساختنم. حالا اینو محققین گفتن هجرت امام رضا یکی از خاصیت‌های بزرگش این بوده که امام رضا آمدن اینجا و خود ایشون با تدبیر خود ایشون هارون را هم کوچ دادن به سمت بغداد، این منطقه خراسان و ایران آماده شد. امامزاده ها بر محور امام رضا آمدن و بر محور این امامزاده ها جامعه شیعه شکل گرفت. این تلقی که ما الان نسبت به امامزاده ها داریم، یه موقعی نسبت به خود ائمه معصومین هم نداشتن. و این اصل دینه. من یه موقعی عرض می کردم این روستایی که یه امامزاده داره، مردمش سر صبح که میان برن سر کارشون تو مزرعشون، از دور نگاه میکنن با شرمندگی یه سلامی میکنه، اون گناهکارم روشو بر نمیگردونه، با خجالت زدگی یه سلام میکنه میره. این توبه است. یه جامعه مطهر درست میکن. شب که از کارش برمیگرده دوباره رو به این امامزاده میکنه یه سلام میده، این دوباره تطهیر شبه. اینجوری یه امت بر محور امام شکل میگیره
و تو این هجرت بدونید حضرت معصوم سلام الله علیه یکی از ارکان مهم میشسته. نقش ایشون تو شکل گیری این امت بر محور هجرت امام رضا مثل نقش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تو عاشوراست. ولی علی حال امام رضا خیلی تو این زمینه نقش ویژه دارن در طراحی مسیری برای شکل گرفتن یه امت بر مدار امام، یه جامعه ای که محورش امام باشه. البته به شدت دشمنم هم همیشه این بوده که این رشته ها رو قطع کنه کارشه. الان هم همینه. الان هم مثلا ما تلاش امت اینه که به سمت ائمه هجرت کنن، برن زیارت. دنیای غرب هم میخواد اینو کمرنگ کنه، جاش حرکت گردشگری و صنعت توریسم رو به سمت قبلگاه های خودشون درست کنه که مردم برن اونجاها رو ببینن، دل به اونجا ببندن. او یه جامعه ای درست میشه بر محورش، بر محور زیارت هم یه جامعه دیگه ای درست میشه که اینقدر ائمه رو زیارت تاکید کردن، از جمله زیارت امام رضا که خیلی روش تاکید شده. میدونید که امام جواد فرمودن که ثواب زیارت پدر من بیشتره، چون فقط شیعه های کامل و دوازده امامی میان اینجا. یعنی یه همچین امت خاصی بر مدار زیارت امام رضا شکل میگیره. این زیارت محور شکل گیری یه جامعه است و یه امته. میگم نقطه مقابلش هم اونا، ببینید یه قبله هایی درست میکنن تو عالم، همه دنیا رو میفرستن اونا رو ببینن، اگه نبینن هم از طریق ابزار جدید و حالا به خصوص دوره رسانه ها اینا رو به خورد ملت میدن، برای اینکه یه آدمی بسازن قبلش اونجا باشه، توجهش به اونجا باشه. امام رضا علیه السلام هم در شکل گیری یه امت تاریخی بر مدار امام نقش ویژه دارن، به خصوص این هجرتشون، و هم در رشد تلقی مردم از امامت، که امامت صرفا حاکمیت سیاسی نیست. گرچه یه بیانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن، میگن همین حاکمیت سیاسی امیرالمومنین هم اصل دینه، احکام فرع بر او هستن. در بحثای فقهیشون میفهمن الاسلام و الحکومه، حکومت مخصوص همین حکومت سیاسی حضرت امیره، میگن اساس اسلام همینه، احکام از شؤون و قواعد این حکومت امیر. حضرت وقتی میخوان جامعه رو اداره کنن با نماز و روزه و نمیدونم احکام عبادی و احکام سیاسی اسلام اداره میکنن، اینا شؤون حکومتن. ولی امامت صرفا حکومت سیاسی نیست. اگر شما تنزلش بدید در حد حکومت سیاسی، اون وقت دیگران هم میتونن بیان جاش بشینن، دیگران هم میتونن مدعی بشن. میگن قرآن که یه دستور العمل دست ما هست، ما هم که میخوایم همینو پیاده کنیم، منصب سیاسی ما میگیریم، بعد خود مردم دیگه تصمیم بگیرن که چه کسی بر این منصب بنشینه. اساس مشروعیت اولی و دومی به ادعای خودشون خلیفه اول و دوم، اساس مشروعیتشون همینه، میگن آه مردم باید تعیین کنن، پیغمبر خدا که خدا که تعیین تکلیف نفرموده، گفته خودتون یکی بگذارید ولی او اسلام عمل کنه، در حالی که اساس اسلام همین حکومت است. به خصوص امامت رو اگر درست تعریف کنیم، اون حقیقت امامت که بعد ذیل اون امامت حکومت سیاسی شکل میگیره، قوام حکومت سیاسی اسلام به اون امام و امامته. تفاوت حاکمیت سیاسی اسلام هم با حاکمیت‌های سیاسی دیگه، مدل‌های سیاسی دیگه، تو همینه، امامش فرق میکنه. امامش که فرق کنه کل امتش هم عوض میشه. محور اوست، قوام المله است، نظام الدینه، خود امام، خود امام و امامت. این تحریف شده و این تحریف بزرگ رو ائمه برگردوندن، به خصوص امام رضا علیه السلام تلقی مردم رو از امامت عوض کردن، به طوری که میدونید بعد امام رضا علیه السلام جامعه شیعه آماده شده یه امتحان خیلی سخت ازش گرفته شده. نمیشه بگی این امتحان چقدر بزرگه، و اینم تدبیر خداست، تدبیر خود امام رضاست. امام رضا تا سنین بالا فرزند نداشتن. خدای متعال امام جواد رو در سنین بالا به حضرت داد. همه منتظر بودن، چون یکی از دستوراتی که ما داریم اینه که باید کوچ کنن مردم برن امام بعدی رو بشناسن، پیدا کنن. گرچه یک جا مکرر اشاره شده به ائمه، ولی باید برن اون امام رو پیدا، جزء وظایفشونه. یکی از دستورات به هجرت همینه، و من یک روز به بیت مهاجران الله، کسی که خارج می شود مهاجر الله، عرض کنم فرمودن مهاجر الله یه مصداقشون کسیست که میره ببینه امام بعدی کیه. عنایت میکنید؟ بعد برن این وظیفه دارن، بعد برن امام پیدا بکنن. جامعه شیعه اینجوری بوده، دنبال امام بگشته. امام رضا هم تا سنین بالا فرزندانشونه کم کم نگران شده بودن که آه پس چی میشه. دیدید تو نظامهای پادشاهی که باید ولی عهدی باشه پادشاه چقدر نگران فرزند پسرن. شیعه میدونسته که این امامت تو نسل سید الشهدا میمونه، جا دیگه نمیره، از امامی به امامی منتقل میشه. نگران شده بودن که حالا چی شد، پس امام بعد از امام رضا کیه؟ امام جواد تو سنین بالا به حضرت شد، قریب 9 سال داشتن امام رضا به شهادت رسیدن. امام رضا به جوری تلقی از امامت رو تغییر دادن. البته میگم یه کار تاریخی ها، در مقابل کار اونها امام رضا یه جوری این تلقی رو تغییر دادن که جامعه شیعه آماده شده خدا یه امام خردسال رو بگذاره بگه این امام شماست، مثل امیرالمومنین، مثل امام رضا. باید در همه امور تحت زعامت او باشید. حلقه اتصال شما به خداست، حلقه اتصال شما به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و جامعه شیعه بعد از عاشورا به خصوص در دوران امام باقر و امام صادق علمای خیلی بزرگی دیگه دارند، علما تو رشته‌های مختلف، به خصوص در دوران امام رضا که دیگه علمای خیلی بزرگ دارن، همه اینا تسلیم شدن به امام جواد. همه تون این داستان شنیدید، علی ابن جعفر سلام الله علیه پسر امام صادقن. حالا علی ابن جعفر اوریزی یا در اوریز مدینه دفنن، یا جایی هم نقل شده همین علی ابن جعفر انتهای چهار مردان اینجا دفنن طبق یه نقل. این بزرگوار فرزند امام صادقه، امام صادق رو درک کرده، امام کاظم رو درک کرده، امام رضا رو درک کرده، از همه این سه امام حدیث داره، شاگردی کرده، در عرصه های مختلف هم حدیث داره. فقط بعضی محدثین هستن توی یه موضوع حدیث دارن، شاگردشون توی ایشون اینجوری نیست، تو عرصه های مختلف حدیث های خیلی فوق العاده ای نقل کردن، جز معتبرترین احادیث ماست. ایشون تو مسجد النبی خودشون حلقه درس دارن، تدریس میکنن، شاگرد دارن، نشسته بودن تو جمع شاگردانشون، امام جواد وارد شدن، حضرت درس رو تعطیل کردن، رفتن به استقبال امام جواد، خم شدن، دست ایشون رو بوسیدن، با تحت لنک امامشون نعلینشون رو پاک کردن. شاگردا گفتن آقا اخی چه کاری شما میکنید، شما عموی پدر ایشون هستید، سه تا امامو درک کردید، عالمید. ما یا مثلا نوجوان. حضرت فرمود چه کنم، خدا من تالیم محاسن سپید و لایق امامت ندونسته، این آقا رو دونسته. این امامت، این تلقی از امامت، اینه که الان تقریبا عموم شیعه دارن. عموم شیعه این که میگفتن من زارهو عارفن به حقه، اون حد اقل عرفان به حق امام که انسان وقتی قصد امام میکنه با این تلقی بره به سراغ امام، همین است که امام رو مفترض الطاعه بدونه. خیلی مقام بالایی است. افتراض اطاعت مال خداست، کسی دیگه ای اطاعتش واجب نیست. اون فرمان الهی است که وقتی میرسه همه عالم تبعیت میکنن. میفهمد به آسم سماوات و ارض ما گفتیم اعتیاد تو انو کرهن قالت و اتینا طائعین، با سر میایم چرا به زور آسماوات و ارض. اون امر الهی وقتی به انسان میرسه، انسان بهش اجازه تخلف دادن، اون فرمان اطاعتش واجبه ولا غیر. امام اون کسیست که مفترض الطاعت. چرا؟ چون اون فرمان الهی در وجود اوست، از طریق او در عالم نازل میشه. همون فرمانی که همه شما باش آشنا هستید، شب قدر این نظام امر که از عالم بالا نازل میشه بر واسه این فرمان الهی در عالم اجرا میشه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. یکی از معانی که برای این آیه میشه اینه، فرمانی که خدای متعال برای هدایت عالم در اون سال داره و ملائکه عالم ملکوت مجری این فرمانن، حامل این فرمانن، اون فرمان از طریق اراده اونا در عالم ما جاری میشه. این فرمان شب قدر نازل میشه بر امام، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل، میان محضر امام، امام صاحب الامر، خودشونو با امام تنظیم میکنن که ما مأموریتمون امسال اینه، اون امری که از طریق اراده ما باید تو عالم جاری بشه، فرمانی که آمده و ما باید اجرا کنیم اینه، شما محور هستید، با شما خودمون رو باید هماهنگ کنیم. این امر در وجود امامه، از طریق قوای امام در عالم این امر جاری میشه. این امر قرارداد و اعتبار و اینا هم نیست، حقیقتی است، فرمان حقیقی است که این فرمان در عالم جاری میشه، در همه کائنات این فرمان جاریه. یتنزل الامر بینهن، این فرمانی که عالم با این فرمان هدایت میشه، له الخلق و الامر، کنار عالم خلق عالم امره. توضیحش هم با این آیه است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای متعال هم آفریده هم خالق هم هادی، همه عالم داره حرکت میکنه به سمت مقصد، یه امر یه فرمان اینا رو داره پیش میبره، اون فرمانی که داره پیش میبره امر خداست، له الامر. اون امر وقتی میخواد جاری بشه تبدیل میشه به یه نظام امر، الان ملائکه دارن کار میکنن با اجرای همون امر، امام صاحب اون امره. این که در باب امامت امام رضا در این حدیث معروفشون میفهمن همین آیه رو میخونن، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، حالا میخواستم اینو یه مقداری توضیح بدم اگر مجال شد عرض میکنم، یهدون به امرنا ائمه هستن که هدایت میکنن به امر الهی، این معناش همینه، اون فرمانی که عالم باش هدایت میشه میاد به امام میرسه، از طریق امام در عالم جاری میشه. یهدون به امرنا، حالا من مثال بزنم، چطور ما خودمون الان صاحب امریم، خدا به ما این امانت رو داده، فرمان میدید به دستتون، به چشمتون، به گوشتون، درسته؟ فرمان نمیدید به قلبتون، نه فقط به اینها، به ملحقاتتون، این امکانی که در دست شماست، این زمینی که در اختیار شماست، شما فرمانتون، ارادتون در او جاریه. نزدیکترینش همین قوای خودمونم، ببینید ما فرمان میدیم به این قوا، درسته؟ این فرمانی که ما میدیم، اراده‌ای که در ما ایجاد شده، ما اختیار داریم وقتی میخوایم فرمان بدیم، کاری با دستور خدا نداشته باشیم، خودمون فرمان بدیم. میشه شیطنت، میشه طغیان، همه جا هر کجا فرمان ما جاری میشه فاسد میشه. ولی اگر همه اراده های انسانی وقتی میخوان فرمان صادر کنن همشون تحت فرمان خدا باشن، یه نظام فرمان درست میشه، همه دارن کار میکنن ولی همه دارن بر اساس یه امر فرمان. اون امر دست امام، از قوای امام جاری میشه، ما هم تبعیت میکنیم، ما میشیم ملحق به امام. اون امر که در عالم ملائکه جاری میشه، هر ملکی مأمور یه کاری بکنه، محور اون امر امام، از اراده امام به اونا جاری میشه، بعد اونا میان اداره میکنن. امام صاحب الامر، اینی که اطاعت امام واجبه یعنی همین، مفترض و طاعه یعنی همین، اطیع الله و اطیع الرسول و اولل، اون کسی که امر خدا در دست او، صاحب اون فرمانه. لذا یه اطاعت بیشتر از اطاعت امر خداست. لذا عنایت کنید اگر یه جایی مؤمن همین امر در وجودش آمد، ارادش تسلیم خداست، امر الهی در ارادش است، یامرون بالمعروف، فرمان میده، باید اطاعت کرد. فقط امر خداست که لازم الاطاعه است، ولی دیگر از چه چیزی اطاعت کنیم؟ اگر بنا شد از فرمانهای متعدد اطاعت کنی، نظام عالم به هم میخوره، هر کسی یه دستوری میده، خدای متعال یه فرمان داره، این فرمان، این دستور تبدیل میشه به هزاران دستور. مثال حالا خیلی دور از وادی بزنم، شما یه تصمیم میگیرید، چشمتونو بگردونید، دستونو به حرکت، ولی تمام سلولهای این عضو شما بافتاشو همشون تحت فرمانه، با یه اراده شما هم حرکت، به همه اینا دارید فرمان میدید. خدا متعال فرمانش وقتی در عالم جاری میشه تو همه ذرات عالم جاری میشه، میشه نظام امر. این نظام امر در از دست امام جاری میشه، والمظهرین الامر الله و نهیه، شاید معناش مفترض الطاعه، یعنی این. الان شما این روایت داره که اگر معرفت به حق، یعنی امام مفترض الطاعه بدون بگه از طرف خداست، اطاعتش واجبه. این تلقی است که الان تقریبا عامه شیعیان داره. امام یعنی صاحب الام، مفترض الطاعه است، قبول دارن اینو دیگه. این به این راحتی انتقال پیدا نکرده. این رشد با یه تدبیری پیش اومده برای امت. ائمه علیهم السلام تلقی از امامت رو به گونه ای اصلاح کردن که اولا صرفا یه حاکمیت سیاسی نیست که حالا ما خودمون تصمیم میگیریم چجوری کشورمون رو اداره، مسئله ریاست جمهوری نیست که ما بشین بگیم خب رئیس جمهور باید تخصص داشته باشه، آدم متدعی، حالا انتخاب این نیست، مسئله اینا نیست، یه منصب سیاسی نیست، گرچه از شؤون امامت منصب سیاسی هم هست، امام حق حاکمیت سیاسی داره، اون حاکمیت سیاسی هم اصل دینه، ولی امامت این نیست، اون پشوانه امامت است که تفاوت پیدا میشه بین نظام‌هایی که تو طول تاریخ ذیل شیطان و طغات و اولیای طاغوت و فراعنه و متمردین ساخته شده تا این شکل مدرنش که جامعه بازار و دموکراسی و ایناست. تفاوت جوهره امامت و حاکمیت سیاسی اسلام و طرح امامت و امت با همه این طرح، از نظام سلطهش، چه بردهداریش، چه سلطنت نامحدودش، چه مشروطهش، چه دموکراسیش، تفاوتش سر همین یک کلمه است، سر امامشه که الامام من هوه. امام کیست؟ امامتش چیست؟ برای چه امامت میکنه؟ امامت میکنه که شکمها رو پر کنه؟ امامت میکنه که رفاه ایجاد کنه؟ که حتما میخواد رفاه ایجاد کنه. چه کار میخواد کنه امام؟ این امام کیست؟ نسبتش با خدا چیه؟ چه سرمایه های خدا بهش داده؟ نسبتش با خدا چیه؟ یه در عرض خدای متعال اراده‌ای داره یا نه؟ یهدونه به امر را، هیچ اراده‌ای نداره. یقدمون امر الله علی امر، فرمان خدا رو بر فرمان خودش مقدم، فرمان میده، صاحب الفرمانه، اول فرمان خدا در اراده خودش جاری میکنه، بعد فرمان. هیچ امام چه خصوصیاتی داره؟ چه نسبتی با خدای متعال داره؟ یه بخش از زیارت جامعه کبیر هم اینه دیگه، التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله، درسته؟ حملت کتاب الله، این نسبت امام با خداست، نسبت امام با طرح خداست، نسبتش با خدا این عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، با اینکه همه کائنات تو مشتشه اما عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، بنده خدا، اما نه با بقیه بنده ها فرق میکنه، سبقت بر قول هم در در خدای متعال نمیگیره، این میشه امام. نسبتش با ما چیه؟ اینم ملاحظه کردید، بخش عمده‌ای از معارف ما نسبت امام با ماست. ما کجای کاریم؟ امام کجاست؟ این امامی که در مرتبه ولایت ماست برای چی ولایت میکنه؟ این معارف رو ما باید تصحیح کنیم. اگر اون امامت تلقی نشه، حاکمیت سیاسی که بر محور اون امامت شکل نگیره، ولو به اسم اسلام باشه، میشه بنی امیه، فرقی با حاکمیت سیاسی دیگه پیدا نمیکنه. اینکه گاهی غربی ها مثلا بعضی از نظامات اسلامی رو هم میگن اینم نظام سلطه است، درست میگن، نظام بنی امیه نظام سلطه است، نظام بنی عباس نظام سلطه است، خیلی با پادشاهی روم و ایران فرق نمی کنه. گرچه ناچارن یه سلسله احکام اسلام رو اجرا کنن، ولی جوهرش همین، چون یه آدم مستکبر طاغی متمردی که از بر خدا تمرد کرده نشست تو این منصبی که حقش نبوده، یه امتی رو داره. این چه فرقی میکنه با فرعون؟ چه فرقی میکنه با نمرود؟ چه فرقی میکنه با کسراها و قیصرها؟ تقریبا هیچی. اگر شما اون امامت رو نبینید که اون امام کیست، طرح امامتش چیست، چی کار میخواد بکنه، نسبتش با امت چیه، این در معارف ما مفصل آمده. حالا دیگه مجال گذشت، مقدمه بود، میخواستم یه دو سه نکته از اون روایت امام رضا نقل کنم که حتما رو این تأمل بفرمایید. اون امامتی که سقیفه تحریف کرده، که از سقیفه میرسه به بنی امیه، بعد میرسه به بنی عباس، بعد میرسه به امپراتوری عثمانی، همش هم اسم خلافت داره، بعد هم میرسه به طالبان ادعای خلافت میکنه، میرسه به داعش ادعای خلافت میکنه، بعدم والی نصب میکنن و صاحب ولایتن، و این تحریفی که ابوبکر بغدادی هم از توش امام میشه از یه جایی شروع شده. این نمونه از حکومت‌های مادیه، این کسراها و قیصرها و پیشرفتش هم میشه جامعه بازار و دموکراسی امروز، همش یه چیز بیشتر نیست. یک امامت سیاسی است، امامش هم مستکبرترین آدم، شدیدترین آدم به دنیا، راغبترین آدم به دنیا، نسبتش هم با امت اونا رو زیر دست خودش میدونه، حقیر میکنه. از کلام قرآن وقتی فرعون رو و حکومتش رو توصیف میکنه، میفهمن ما بنی اسرائیل و فرعون رو غرق کردیم با یه میلیون لشکرش، بنی اسرائیل رو نجات دادیم من عذاب همراه با خاری. خب این عذاب همراه با خاری چی میفهمد؟ من فرعون، خود فرعون، خود فرعون سرچشمه عذاب و تحقیره. چرا؟ انهو کان آلین من المصرفین، علو داشت، اسراف داشت. انسانی که علو نسبت به زیر دست های خودش داره، ارتزاق میکنه از سلطه‌جویی و از توجه قلوب به خودش رو لذت میبره، دوست داره نگاهش کنن، دوست داره تشویقش کنن، دوست داره برش کف بزنن، دوست داره بزرگتری بکنه. این آدم زیر دستاشو تو رنج قرار میده، تحقیرشون میکنه، حتما حقارت به دست میاد چون علو داره. مصرف، مصرف یعنی به حد خودش قانونی، سفره بقیه هم میخواد بکشه جلوش، این دیگرانو به رنج میندازه. همه طغات عالم اینجوری بودن، الان هم مستکبرین عالم هم اینطور، سفره دیگرانو جمع میکنن میکشن جلو خودشون. هر حکومتی که ریشش علو و اسراف باشه، این رنج خاری مهینه، عذاب مهینه. جنس این امامت از این جنس نیست. خدای متعال وقتی حزب الله رو معرفی میکنه، میگه اینا کسانی هستن که یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین، عزلتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. شش تا صفت براشون میگه، حالا ملاحظه کنید، نمیخوام به اون بس بپردازم. بهشون دستور میده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. بعد میفهمد اولئک حزب الله، حزب الله اینا. باز میخوام بفهمد انما ولیکم الله و رسوله، حزب الله اینا هستن. میفهمد حزب خدا ولیشون کیه؟ خود خداست. و رسول خدا که طرح خدا دستشه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. امیر المؤمنینی و ائمه ولات امر و سرپرست حزب الله هستن، کسانی که خدا رو دوست میدارن، خدا اونا رو دوست میداره، در مقابل مؤمنین متواضع و خاکسارن، در مقابل کفار گردن فرازن، مجاهد در راه خدا هستن، نگران تهدیدها و بدگویی ها و مذمت ها نیستن، لا یخافون لومة لائم، سرشون رو به خدا سپردن. این مؤمنین خدا دست کی میده؟ دست امیرالمؤمنینی که چی؟ یقیمون الصلاة، دائم در حال اقامه صلات، دائم داره بندگی خدا رو تو عالم به پا میکنه. و یعطون از زکات، دائم دستش تو خزینه خداست، از خدا میگیره به مردم میبخشه. اونی که از خدا میگیره به مردم میبخشه فقط پول نه، همه چیزه، از رزق معنوی تا رزق ظاهری. اون رزق قلب انسانم امام میگیره و این میشه اقام ایتاء زکات. اون فرض کنید، حالا من خیلی دوست ندارم شعر بخونم، اون اشعار حافظ رو میدونید، میگه اون سحر اتفاقی افتاد و بالاخره اتفاقی افتاد، حالا حکایت میکنه که که آن تازه براتم دادن و تجلیاتی که براش حاصل شده، میگه مستحق بودم و اینها به زکاتم. زکاتش که امیرالمومنین به من داده، زکات امام زمان. امام اینا دستش تو خزانه خداست، دائم داره اقامه نماز میکنه، یقیمون از صلات و یعطون از زکات، وقتی دست زیر دستا رو میگیره و هم راکعون، در حال رکوع در مقابل خداست. این کاری با بندگان نداره، فقط میخواد از خدا عنایت رو دریافت کنه به مردم برسون. این امامت خیلی فرق میکنه تا اون امامی که از زیر دست خودش ارتزاق میکنه، قدرتش و عزتش رو از مردم میگیره، مردم دورش باشن احساس عزت میکنه، نباشن احساس عزت. این خیلی فرق میکنه. اون جمله امیرالمومنین رو مکرر ملاحظه فرمودین در نهج البلاغه است، در زیارت قدیه هم حضرت نقل میکنه، یه حادثه پیش آمد و تو دوران غارات حمله ای کردن به اطراف بلاد امیرالمومنین، لشکر معاویه هجوم می کردن، حضرت دفع کرده بودن این هجوم رو، برادرشون توی عرض کنم مکه بود، دور بود، نگران شد، نامه به حضرت نوشت، گفت شنیدم چه این حوادثی پیش آمده. حضرت فرمودن دفع شد این حادثه، مهم نیست. بعد یه جمله فرمودن، فرمودن نگران نباش، لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتم ولا تفرقهم عنی بهش، همه مردم دور من جمع بشن بر عزت من امیرالمومنین اضافه نمیشه، همه پراکنده بشن چیزی از عزت من کم نمیشه. این همون آقاییست که به مالک اش در نامه می نویسه، میگه حدود و حقوق مردم رو رعایت کن، یا برادر دینی تو هستن یا انسان مثل تو بشری هستن دیگه. این همون آقاست، میگه همه مردم بیان من احساس عزت نمی کنن، خلط نشه. این آقا فرمود همه هم برن من احساس ناراحتی و تضرع و نگرانی ندارم، همه مردم من رو با معاویه تنها بگذارم، ولو اصلا من نیاز جمعیان اصلا من نیاز جمعیان لما کم تضرع، من بالا تضرع نمیفتم. چرا؟ امام هادی فرمود اعتصمت بالله فعززته، چون با تکیه به خدا عزیز شدی. اعتصام رو اینجوری معنا میکنن، دیدید آب قلیل رو وقتی وصل میکنن به آب کور، به این میگن آب معتصم. تا یه ساعت قبل، تا یه لحظه قبل یه انگشت متنجس بهش می‌زدی متنجس می‌شد، الان دست متنجس هم توش کنی پاک میشه دستت، به جای اینکه اونو متنجس کنه. چرا؟ چون معتصمه، وصله به کره. تو با تکیه به خدا عزیز شدی، وقتی با تکیه به خدا عزیز شدی میلیاردها آدم بیان و برن چه فرقی میکنه برات؟ خلف نکنیم. میگه بی مردم امیرالمومنین تنهاست. یعنی چی امیرالمومنین همیشه با خداست؟ هیچ وقتم تنها نیست. مردم نیان، مردم از دست میرن. البته امیرالمومنین هم قصه میخورن، خیلی قصه میخورن. ابو حمزه رو خوندید، اگه من بهش برم پیغمبرت خوشحال میشه، تک تک ما رو اگه حضرت بگیره و از شیطان ببره تو بهش خوشحال میشه، ما جهنم بشیم قصه میخورن. همون پیغمبرتون هم ناراحت نکنید، واقعا ما دستمون به پیغمبر خدا نمیرسه صلی الله علیه و آله و سلم که ناراحتش کنید. صد و اندی سال حضرت از دنیا رفته، دستمون حضرتون بله، ولی عمل شما به حضرت عرضه میشه، ناراحت میشه اگه شما خطا کرده باشید. تک تک ما اگه خطا کنیم حضرت قصه میکنه. اینا هست، اما اینکه حالا ما از دور حضرت بریم حضرت تنها میشه، تنها میشه یعنی چی؟ بی مردم علی تنهاست یعنی چی؟ تنهاست بفرمایید من بفهمم یعنی چی تنهاست. مگه ما چیزی به امیرالمومنین اضافه کرده بودیم که حالا کم بشه؟ این تشبیه هم غلطه. گفت پشه از رو چنار 100 ساله می‌خواست بپره، گفت حواس جمع باشه می‌خوام بپرم، گفت من نفهمیدم تو نشستی. بله البته امیرالمومنین مأمور ما رو تربیت کنه، وقتی ما رو تربیت میکنه از دل این آدم یه مالک اش در تربیت میکنه بهش نگاه میکنه، یعجب و ذرا لذت میبره میگه به به. ببینید این امامت، امامی که مستغنی از ماست، امامی که فقط میخواد از خدا عنایت رو دریافت کنه به ما برسونه، این امامت چه ربطی داره به نظام سلطه و بازار رو دموکراسی؟ ائمه علیهم السلام یه تحریفی سقیفه کرده مفهوم امامت رو، انقدر تنزل داده که هارونم عرض کنم میتونه بگه من خلیفم، مأمونم میگه من خلیفم، بعد میگه تو بیا ولی عهد من باش. حضرت هم میخوان اونو برگردونن به مدار خودش، ائمه همین کارو کردن. این تحریف رو وقتی وردارید دین برمیگرده به مدار خودش. این بیانی که امام رضا دارن که گویای تصرفاتی است که کردن تو عالم برای بست امامت و مفهوم امامت، حالا ببینید اون حدیث مفصل اصلا از همینجا شروع میشه. میگن امامت، گویا حضرت رفته بودن مرد بحث امامت جدی شده بود، که آقا من تو مسجد جامع بودم همه از امامت بحث میکردن، فهمید اون امامتی که اونا میگن این امامت نیست، که اونا خیال میکنن حاکمیت سیاسیه. فهمید امامت مقامی است که خدای متعال به حضرت ابراهیم بعد از نبوت و رسالت و خلت داده، بعدم به برگزیده های نسلش منتقل کرده. راجب فرموده که راجب اسحاق و حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب میفهمد جعلناهم ائمه یهدون به امر، بعدم رسیده به وجود مقدس نبی اکرم، حالا ببینید و ذریه نبی اکرم، هیچ کجا دیگه هم نرفت. حضرت ابراهیم من به خدا عرض داشت به ذریه منم میدی، فهمون لا ینال وحد الظالمین، اونایشون که ظالمن نه. قریش مدعیان از ذریه حضرت اسماعیل هن دیگه، اونایشون که ظالمن امامت بهشون نمیرسه. امامت چیزی نیست که اینطوری دست به دست بشه. حالا ببینید اونجا حضرت چی فرمودن، بعد میفهمن امامت و خلافت الله و خلافت مقام خلافت اللهیه. اصلا مگه مردم عقولشون میرسد که حالا بخوان بعد به اختیار خودشون عزل یا نصب کنن؟ این مناسب نیست که. البته اون حاکمی، اون امامت تبدیل به حاکمیت سیاسی هم میشه و خود حاکمیت سیاسیش الاسلام و الحکومه و هو اصل دینه و احکام من شونه. امامت که این چیزا نیست. حال بیان امام رضا رو ببینید، می‌خواستم به دوستا آیه‌ای که حضرت تطبیق کردن عرض بکنم که امامت و امام چجوری معنا می‌کنن. این مبارزه با اون تحریفه، اگه با اون تحریف مبارزه نشه بله امامت میشه امپراتوری عثمانی. واقعا هم جا داره بحث کنیم امپراتوری عثمانی چه فرق داره با پادشاهی‌های دیگه، امپراتوری بنی عباس چه فرق داره با امپراتوری قیصری روم و کسراهای ایران، اگه بدتر نباشه بهتر نشه، فرق میکنه. این حرفی که تو دانش سیاسی امروز گفته میشه که اونی هم که تو که مثلا جریان دنیای اسلام بوده همین نظام سلطه است، چون نگاه میکنن به این مسئله. اگه درست معنا بشه، حالا اون الگویی که مثلا هم تو همون 5 سال امیرالمومنین اجرا کردن ببینید، اون وقت معلوم میشه که اصلا تفاوتش کجاست. امتی که میخواد بسازه چه کار میخواد کنه؟ این امامت همین حاکمیت و سلطه و قدرت و اصلا کاری که مأمون تو ولایت عهدی امام رضا کرد غرضش چیزی غیر از این نبود. تلقیشون بود آقا اونا هم همین کارهایی که ما میکنیم، مثل یزید ها. یزید وقتی سر مطهر سید و شهدا رو دید حرف دلش رو میزد، میگفت لعبت هاشم و بلمک فلا خبر آنجا، و بازی با قدرت بود، گوی قدرت چرخید دوباره اومد دست ما. همه وحی و اینا حرف بود. من هارون هم همینه، گرچه بعضی از بزرگان شیعه هم گفتن نه این امامت رو بی خوده. تلقیشون بود امامت هم حاکمیت سیاسیه که ما میکنیم، امام رضا هم همین کارها رو خواهد کرد و میخواست تلقی امت اسلامی رو بگه دعوا نکنید عباسیون علویون، هی قربون صدقه علویون برید، یه بار نهضت درست کنید بنی امیه رو جمع کنید، دوباره بخواید ما رو جمع کنید دست علوی، من خودم میدم دست امام رضا ببینید چیکار میکنه. و امام رضا هم میخواستن اثبات کنن که آقا اینجوری نیست که تو میگی، امامت یه چیز دیگه است. من فقط اثر تاریخیشو میگم، بقیهشو بحث نمی کنم. الان ببینید مأمون پشت سر هارون پشت سر امام رضا دفنه، درسته؟ سالی اقلن 20 میلیون نفر میرن زیارت امام رضا، زیارت جامعه میخونن، آخرش هم میگن عرض کنم مبالو یلا احسی سناعکم، نشدا نشدا، شما که این نیستید که، ما نفهمیدیم شما. بعدم میگن جزء عبادات حرم امام رضا لعن هارون الرشیده، لعن مأمونه. این نماد اون پیروزیه. میخواست بگه امامت اینه، ما میخواست بگه نه این نیست، ما یه کار دیگه تو عالم میخوایم کنیم، یه امت دیگه میخوایم بسازیم. یه خورده مونتا، این که میگم یه خورده برای مزاح میگم، یه خورده نگاه ما از شما عمیق تره. شما افق نگاهتون حیات دنیاست، ما افق نگاهمون خداست. ما میخوایم امت رو ببریم به خدا برسونیم. من کان بازلن فینا مهجته، میگیم خونه تو باید بری تا برسیم. موتنن علال قائل الله نفسه فلیرحل، میگیم از همه دنیای بنی امیه کوچ کن، با ما بیا، ما میتونیم برسونیمت به خدا. بنی امیه هم میگن از امام حسین جدا شو، بیا ما به طلا میدیم، غنیمت میدیم، موقعیت میدیم. تفاوت همین دو تا، هم یه خورده تفاوت، نتیجه فرق دو تا امامت یه ذره تفاوتش. اونجا امامش برای اینکه به مقاصد خودش برسه، طفل شیرخواره رو لب تشنه رو دست پدر میزنه. اینجا هم امام حسین برای که یه امت بسازه، بله بزل مهجته و خونه دل خودش رو میده. فرقش هم یک کلمه است، یه ذره با هم درسته، یه ذره فرق داره. امام حسین خونه دلش رو میده که یه امتی رو بگیره. ظهر عاشورا، غروب عاشورا، نصرت در کربلا مشرف میشه، به حضرت میگن میخواید پیروزی رجعت رو الان بهتون بدیم؟ همه چی هم بهتون برمیگردونیم، از مقامتون هم کم نمی کنیم، ولی امت از دست میرن. عاشورا نباشه شیعیانتون از دست. حضرت میگن نه، ما سر قرار میرم به سمت گودیه. این امام رو مقایسه کنید با اون کسی که وقتی دنیاش به گرو میفته بین دو نهر آب، همین که ببینه ولوله تو لشکرش داره، میگه که بزن رو دست پدرش تشنه بزنش، ولی سرصدا رو بخوابون. تفاوت هم یک کم یک کلمه است، یه ذره فرق. این امام و اون امام مقایسه کنید. مستکبرین الان هم همینن، الان هم ببینید دنیاشون به خطر افتاده چه کار دارن میکنن. برای حفظ دنیاشون به رو خودشون هم نمیارن، خجالت هم نمیکشن. اینجور جنایت هاشون ککشون هم نمیگزه. فرقش هم یک کلمه است. تفاوتش هم یک کلمه است. این دوتا امامت با هم، امامش فرق میکنه، طرح امامتش فرق میکنه، امتسازیش فرق میکنه، دینش فرق میکنه. بنی امیه هم میگن ما نماز میخونیم. عمر سعد هم سر صبح نمازشو با لشکرش خوند، بعدم به لشکر گفت یا خیل الله ارکبو، لشکر خدا، ای خدا لعنتت کنه تو و لشکرت رو. هم یه ذره تفاوت. نگاه کنید جبهه امام حسین و بنی امیه رو تو عاشورا ببینید، یه ذره یه خورد با هم تفاوت. امام رضا تو این حدیث، حالا من مفصل دیگه، حالا مجال ده، میخوان همین رو توضیح بدن. آقا فرق این امامت با اون تحریفی که سقیفه کرده چیه؟ که حالا هارون مأمونم خیال میکنه خلیفه است، میخواد منم ولیعهد خودش کنه. فرق این دوتا امامت کجاست؟ این حدیث فوق‌العاده است. نشون میخواستم این امامت، امامت ولات امره، صاحب الامره، امر خدا در دستش، معصومه. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی، امر خدا در وجود اونهاست، با این امر ملک عظیم میسازن. حالا آیات سنوبره که نساء رو ببینید، ملک عظیم. حسادت دشمن هم سر همین ملک عظیمه. مأمون با امام رضا حسادتش سر این ملک عظیمه. سقیفه حسادتشون با امام حسین ملک عظیمه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اون امری که از فضل خدا خودش به امیرالمومنین داده نمیتونن ببینن دیگه. به جای اینکه بیان ذیل اون ملک عظیم، اون هم تو ملکی است که بر اساس امانت و عدل، حالا آیات بعدش رو بدونید، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اون ملکی که بر اساس عدل و امانته نمیتونن بیان ذیلش، حسادت میکنن، تبدیلش میکنن به یه ملکی بر اساس ظلم، بر اساس خیانت. زیارت جامعه اینه دیگه، السلام علیکم و امین الله فی عرضه، یکی از زیارت جامعه است. امام امین الله، ملک بر اساس امانت. این امانت تو امام اونجایی که باید زمین بگذاره زمین میگذاره، اونجا هم که نباید بگذاره نمیگذاره. سر امیرالمومنین کلا نمیره که سر حضرت کلا بذاره، مثلا اینطوری نیست که کسی نمیتونه. این امانت دست امیرالمومنین، به اون کس که باید بده به اندازه میدهد، اون کس که نباید بده زمین و زمان به هم بخوره ذره ای از دست حضرت بهش نمیرسه. امینه بر اساس امانت و عدله. حالا ببینید اون روایت امام رضا رو، مجال نشد که یه گفتگوی کنیم ببینیم امام رضا چجوری امامت رو تعریف میکنن، این امامت چیه، فرقش با دموکراسی و سلطنت و بردهداری فرقش چیه. حضرت فرمود نگید مردم برده ما هستن، برده که تو نظام بردهداری هم مردم برده، این که مقام نیست که یه برده دارم پول میده یه برده میخره میشه بردش. نسبت خودتو با امام اینجوری تعریف نام، امام فرمود برده ما نیستید، مگه بردهداری هم مقامیه، پول دارم میرفتم پول داشتم برده میخریدن تو نظام بردهداری، این که مقام نیست که. چرا اینقدر امامو تنزل میدید؟ من امام اینجوری نیست، امامت چیز دیگری است. امامت عبید لنا فی الطاعه، بله در طاعت هرچی ما میگیم باید گوش بدیم، مقام و افتراز طاعت، امر الهی تو وجود ماست، این امر از فرمان ما جاری میشه، همه قوای شما باید تحت این امر باشه، اگر شدید شما هم میشید حامل امر خدا، شما هم امر خدا رو بر قواتون جاری میکنید، بر زیر دستتون جاری میکنید، میشه عالم عالم امر. اگر از امام تخلف کردی میشه عالم طغیان فساد. حالا محفیان امام رضا رو میخواستم دو سه تا روایت شو آیه شو بخونم و یه قبخ شد که حالا انشالله مجال دیگه. السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا.